با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنوندی مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی که براتون در نظر گرفتیم. محدودیت تردد برای مقابله با کرونا از امروز در 25 مرکز استان به اجرا در می آید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه عازم آمریکای لاتین می شود. و مجلس شورای اسلامی سازمان انرژی اتمی را موظف به تولید حداقل 120 کیلوگرم اورانیوم به غنای 20% کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. رئیس کمیته امنیتی انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا از آغاز اجرای طرح اعمال محدودیت تردد در 25 مرکز استان از ظهر روز دوشنبه خبر داد. حسین ذوالفقاری گفت خاطیان این طرح 500 هزار تومان جریمه می شوند و به مبدأ برگشت داده می شوند. او با بیان اینکه استانهای شمالی مشمول وضعیت خطر نبودند ادامه داد استانهای کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، سیستان و بلوچستان، گیلان، مازندران و گلستان مشمول طرح محدودیت تردد نمی شوند. به گفته این مقام ستاد ملی مقابله با کرونا از ظهر روز دوشنبه خروج افراد بومی با پلاک‌های بومی از مراکز استان‌های 25 گانه و ورود افراد غیر بومی با پلاک‌های غیر بومی به این مراکز ممنوع است. او در این حال گفت ممنوعیت‌ها شامل حمل و نقل عمومی نمی‌شود. از ابتدای شیوع بیماری کرونا در ایران طرح‌های متعددی برای مقابله با گسترش آن صورت گرفته که در عمل نتیجه مطلوبی در بر نداشته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران قرار است فردا عازم چند کشور در آمریکای لاتین شود. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه برای شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید بولیوی عازم این کشور خواهد شد. ونزوئلا و کوبا دو مقصد بعدی آقای ظریف در این سفر هستند. سعید خطیب‌زاده همچنین با اشاره به روابط دو جانبه تهران و لاپاز با شروع کار دولت جدید بولیوی تأکید کرد که سفر آقای ظریف نشان دهنده آمادگی دو کشور برای بازگرداندن روابط به سطح عالی است. ایران طی دو دهه اخیر کوشیده روابط راهبردی با کشورهای آمریکای لاتین برقرار کند. در این میان روابط جمهوری اسلامی با ونزوئلا به دلیل مواضع مشترک دو کشور علیه ایالات متحده از اهمیت خاصی برخوردار است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر باز پرداخت هرچه سریعتر بدهی بریتانیا به ایران تاکید کرد. او روز دوشنبه تأخیر در پرداخت این بدهی را ناموجه خواند و گفت اصل این بدهی و سود آن روشن است و دولت انگلیس هیچ بهانه‌ای ندارد که این بدهی را پرداخت نکند. جمهوری اسلامی ایران میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن که قرارداد آن در رژیم گذشته امضا شده بود حدود 400 میلیون پوند به اضافه بهره آن به ایران بدهکار است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی مهر ماه سال گذشته گفته بود بریتانیا در ازای آزادی نازنین زاغری که از فروردین 95 خورشیدی در ایران زندانی است 400 میلیون پوند دارایی ضبط شده ایران را آزاد کند. در این حال دومینیک راب وزیر خارجه بریتانیا روز گذشته هشدار داد که اگر خانم زاغری پس از جلسه دادگاهی که قرار است روز دوشنبه برگزار شود دوباره به زندان بازگردانده شود روابط بریتانیا و ایران تغییر بنیادینی کرده و خراب می شود. ریچارد ردکلیف همسر خانم زاغری پیش از این به دفعات اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی از همسرش به عنوان گروگانی برای دریافت این پول استفاده می کند. در ایران هم مادر بزرگ پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان ماه 1398 روز یکشنبه از مفقود شدن پسرش مهرداد بختیاری خبر داده است. گزارشی داریم در همین ارتباط از رضا ولی‌زاده.
بی بی زهرا بختیاری مادر بزرگ پویا بختیاری در ویدیوی کوتاهی میگوید پسرش مهرداد شامگاه شنبه برای خرید نان از خانه بیرون رفته اما باز نگشته است و او را دزدیدند. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و خانم بختیاری در آن خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی میگوید پویا نوه‌اش را کشتند، منوچهر فرزندش را 4 ماه است که زندانی کردند و فرزند دیگرش مهرداد بختیاری هم شامگاه یک شنبه رفته است نام بگیرد و دیگر باز نگشته.
من مادر بزرگ پویا هستم. پویا میگه کشتی من از این مردم 4 ماه دو دیگه پرده مهرداد من دیشب رفته نون بگیره تا صبح نیومدم مریض بودم تین دون رو تا خوابیدم این منتظر شدم بسن میومدم صبح بچه هم اومدن میدونم که مهرداد می دوزیدن میگم مهرداد رو میدید.
بی بی زهرا بختیاری در ادامه پیام ویدیویش خطاب به جمهوری اسلامی میگوید که با آنها دشمنی ندارد و فرزند زندانیش منوچهر و فرزند دیگرش مهرداد که روبوده شده است را آزاد کنند. منوچهر بختیاری پدر پویا تیر ماه امسال به جرم اعتراض به سند همکاری 25 ساله ایران و چین و دادخواهی خون پسرش در حالی که به جزیره کیش رفته بود بازداشت و به زندان بندرعباس منتقل شد. او پیش از این نیز به دنبال پافشاری برای برگزاری مراسم 40 قربانیان آبان ماه نزدیک به 1 ماه بدون تشکیل دادگاه و تعیین حکم در بازداشت بود. پویا بختیاری که 25 آبان ماه در مهرشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد به یکی از نمادهای اعتراضهای آبان 1398 تبدیل شده است. وی هنگام مرگ تنها 27 سال داشت. پویا بختیاری فارغ التحصیل رشته مهندسی برق بود و یک کارگاه کوچک متعلق به خانواده را مدیریت می‌کرد. زمان شلیک گلوله به جمجمه‌اش او در حال فیلمبرداری از اعتراض‌ها بود. در این ویدئوها که بعداً از تلفن همراه او استخراج شد، وی از مردم دعوت می‌کند تا به اعتراض‌ها بپیوندند.
25 آبان 98 اینجا پادشاه مهرشهر. اومدم بیرون دم همگی گفت منم به سر کسی هستم میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم مادر رو پدر رو شما هم بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون همه تون گرم که حکومت عوض شد دیگه.
اکنون که نزدیک به 1 سال از قتل پویا به دست عوامل جمهوری اسلامی میگذرد، خانواده‌اش همچنان به دلیل اعتراض به کشته شدن فرزندشان با برخورد نهادهای امنیتی روبرو هستند. پدر پویا بختیاری در دادخواستی که به مقام‌های سازمان ملل داده، خواستار تشکیل یک کمیسیون تحقیق درباره سرکوب خونین معترضان شده است. اعتراض‌های آبان سال گذشته که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراض‌ها اما با سرکوب شدید مواجه شد، به طوری که صدها نفر کشته شدند. وزیر کشور ایران گفته است که بین 200 تا 225 تن در این اعتراض‌ها کشته شدند، اما سازمان عفو بین‌الملل مشخصات 304 تن از کشته شدگان را اعلام و تأکید کرده است که شمار کشته شدگان می تواند بسیار بیشتر از این باشد. خبرگزاری رویترز نیز شمار کشته شدگان را حدود 1500 تن عنوان کرده است.
رضا وریزاده بود که از مفقود شدن مهرداد بختیاری می گفت. اما بپردازیم به چند پیام تلفنی در ادامه.
مرد سیاه‌پوست آمریکایی که توسط مأمورین آمریکایی به قتل رسید، خامنه‌ای، طرفدارانش هزاران بار حنجره‌شان را پاره کردند. در کشور جمهوری اسلامی ایران در یک روز 1500 نفر را همین دولت مردان قاتل و حاکم بر ایران کشتن و اسمشون گذاشتن تروریست یا خودفروخته. شرم بر این دولت مردان ایرانی باد که شهروندان خودشان را در یک روز 1500 نفر را میکشند و آخ نمیگویند، صدایشان هم هرگز بلند نمیکنند.
آقای خامنه‌ای، اون موقعی شما تو زندان طاغوت به قول خودتون بودید، آیا با شما اینطوری رفتار میکردن؟ آیا فامیلای شما رفتن پناهنده بشن تو دریا غرق شدن؟ حساب کن ببین ما چند تا پناهنده زمان شما زمان قدیم داشتیم، الان چقدر داریم؟ آقای ظریف، شما که تو آمریکا با پول ملت بدبخ اونجا دستتو خوندی، باید تو و خامنه‌ای جوابگوی این خانواده ها بشید. این خانواده هایی که از میخوان بزنن بیرون زندگی بکنن، نمیخوان برن سوریه جنگ بکنن. آقای خامنه‌ای، آقای ظریف، از خدا بترسید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بپردازیم به موضوع قره‌باغ. تلاش‌های دیپلماتیک همچنان جریان داره، اما درگیری‌ها هم در قره‌باغ پایان پیدا نکرده و آذربایجان هم میگه تا جایی که لازم باشه پیش میره. آنا رایسکایا.
ادامه پیشروی نیروهای آذربایجان ارمنستان را واداشته به دنبال کمک روسیه باشد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به شبکه الجزیره گفت موضع روسیه که به عنوان یکی از میانجیگران این بحران میکوشد به طرفی خود را حفظ کند قابل درک است، اما به گفته وی روسیه هیچگاه در روابط با ارمنستان بی‌طرف نبوده، بلکه همپیمان ارمنستان است و به تمام تعهدات خود پایبند بوده و هست. نخست وزیر ارمنستان شنبه طی نامه‌ای به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار رایزنی‌های فوری درباره نوع و میزان کمک شد که روسیه می‌تواند برای تأمین امنیت ارمنستان در چارچوب پیمان دوستی و همکاری بین دو کشور ارائه دهد. این رایزنی‌ها طی هفته جاری در مسکو برگزار می‌شود. در آستانه این مذاکرات سفیر ارمنستان در روسیه بریانوستی گفت درخواست کمک نظامی نیز محتمل است. وزارت خارجه روسیه شنبه اعلام کرد مسکو مطابق پیمان دو جانبه با یروان که برخی مفاد آن واکنش به تهدید تعرض مسلحانه را در نظر گرفته عمل می‌کند و اگر دامنه جنگ به خاک ارمنستان گسترش یابد از این کشور حمایت خواهد کرد. همزمان دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین تاکید کرد در قره‌باغ دیپلماسی جایگزینی ندارد. در واکنش رئیس جمهور آذربایجان دیدار با مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه در باکو اعلام کرد نامه نخست وزیر ارمنستان به رئیس جمهور روسیه به معنای پذیرش شکست است، چرا که به گفته وی هیچ دلیلی برای حمایت نظامی روسیه وجود ندارد. الهام علیف تشریح کرد عملیات نظامی آذربایجان صرفاً برای آزادسازی مناطق است که خلاف قوانین بین الملل تحت تصرف ارمنستان درآمده بود و باکو هیچ طرحی برای تعرض به خاک ارمنستان ندارد. او افزود اگر ایروان در مذاکراتی که باید در اسرع وقت برگزار شود با خروج نیروهای مسلح خود از قره‌باغ موافقت نکند، باکو تا جایی که لازم می‌داند پیش خواهد رفت. الکسی ولاسوف کارشناس مسائل قفقاز معتقد است گزینه‌های روسیه در این بحران بین بد و بدتر است.
کرملین سالها از تنش میان آذربایجان و ارمنستان سوء استفاده کرده و اکنون گرفتار این بحران شده. به نظر میرسد کمک نظامی از سوی مسکو آخرین امید دولت ایروان است، اما درخواست این کمک کرملین را با چالش جدی روبرو میکند. مداخله نظامی در قره‌باغ در مقابل آذربایجان و ترکیه برای روسیه هزینه‌های فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت که هیچ سود سیاسی هم ندارد، اما خودداری از کمک به ارمنستان ضربه‌ای جبران ناپذیر به اعتبار روسیه در قبال سایر متحدانش و به موقعیت مسکو در قفقاز و کل اوراسیا خواهد زد. عملاً دو راه پیش پای مسکو باقی مانده: مسلح کردن ارمنستان و فشار مضاعف دیپلماتیک اگر لازم باشد با هشدار و تهدید تا ایروان و باکو آتش‌بس را بپذیرند و با مذاکرات معنادار تن دهند. ابتکار مؤثر دیگری از کرملین بر نمی‌آید.
قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند از دید جامعه جهانی جزءی از خاک آذربایجان است، اما در پی جنگ آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که هفت بخش ترکنشین اطرافش تحت تصرف ایروان درآمد. پس از درگیری‌های پراکنده که در کنار مذاکرات بی‌نتیجه طی 30 سال گذشته رخ داده بود، از 27 سپتامبر 6 مهر ماه نبردهای سنگین بین دو کشور آغاز شد که تکنون تلفات بسیاری بر جای گذاشته. دوشنبه تهران ضمن بیان نگرانی‌های جدی از ادامه این جنگ مجدداً خواستار اجرای طرح صلح خود شد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست هفتگی مطبوعاتی این طرح را بسیار منطقی و واقع‌گرا توصیف کرد و گفت برخورد اولیه با آن خوب بود، اما تصمیم نهایی باید در کشورهای متأثر اتخاذ شود. تکنون مسکو نسبت به طرح تهران پیرامون قره‌باغ سکوت کرده. دوشنبه اندری رودنکا نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور قره‌باغ که هفته گذشته با عباس عراقچی همتای ایرانی خود درباره این طرح گفتگو کرده بود بدون اینکه واکنش به آن نشان دهد، به پیشنهاد آمریکا برای استقرار صلح‌بانان از کشورهای اسکاندیناوی در قره‌باغ واکنش نشان داد و گفت این طرح باید توسط تمام طرف‌ها مورد بررسی قرار گیرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. در بخش‌های بعدی خبری درباره طرح نمایندگان مجلس در مورد سازمان انرژی اتمی بیشتر برای شما خواهیم گفت.